أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. امروز رو من به ذهنم آمد یه مقدار از آموزه های حضرت رضا علیه السلام بهره بگیریم. پیش از این در رابطه با زندگی اون بزرگوار و خصوصا مسئله ولایت عهدی اون بزرگوار نکته هایی رو خدمت عزیزان عرض کردم. نکته بسیار ظریف و دقیقی که در فرمایشات علی ابن موسی رضا علیه السلام خصوصا در این دورانی که مأمون اون حضرت رو به مرو فراخواند برای عهده‌دار شدن مسئولیت ولایت عهدی حکومتش، نکته‌ای که بسیار دقیق و قابل تأمل در فرمایشات اون حضرت در این مدت، تبیین مرزهای اعتقادی شیعه است، خصوصا بحث امامت و ولایت. صورت ظاهر حضرت دارن تشریف میبرند برای اینکه مسئولیت ولایت عهدی حکومت مأمون رو عهده‌دار بشن، اما اونچه که بیان میکنن تماما سلب مشروعیت میکنه از حکومت مأمون و این بسیار عجیبه. مأمون صورت ظاهر میخواست حضرت رو در کنار خودش قرار بده با اغراض متعددی. قبلا هم عرض کردیم آدمی که برادر خودش رو برای رسیدن به حکومت میکشه آدمی نیست که حکومت رو دو دستی تحویل دیگری بده، چون اول اصلا پیشنهاد مأمون این بود که حکومت رو شما خودتون قبول کنید، اصلا من میخوام حکومت رو تحویل شما بدم. خب حضرت که میدانند او آدمی نیست که حکومت رو تحویل اهل بیت بده، کسی که برادرش رو برای رسیدن به حکومت کشته. و بعد که به هر حال با فشارها حضرت رو وادار کرد که ولایت عهدی رو بپذیرند، حضرت به گونه ای ولایت عهدی رو پذیرفتند که نه صحه‌ای بر حاکمیت او گذاشتن، چون او میخواست حضرت رو کنار حکومت خودش قرار بده و از این طریق نهضت‌های علوی و شیعی رو که علیه حکومت عباسی در گوشه و کنار جهان اسلام آغاز شده بود اینها رو آرام بکنه، بگه خب ما امام شما رو کردیم ولی عهد دیگه چی میخواید شما، و یک نوع مشروعیت ببخشه بر حکومت خودش در نزد علویون و انقلابیونی که وجود داشتن. از طرف دیگه هم شخصیت حضرت رو زیر سوال ببره، بگه ببینید علی ابن موسی رضا هم اهل دنیا طلبیه، تا پست و مقام بهش وعده دادیم آمد و بعدم قصر مجللی براش در نظر گرفته بود که حضرت رو اونجا مستقر کنه، که بگه ببین او هم بدش نمیاد از پول و ثروت و لذت و رفاه. نیت‌های بسیار پلیدی تو در تو داشت، ولی حضرت رضا علیه السلام درست جوری عمل کردند که تمام فواید رو بردند و تمام اون مضرات رو در واقع سد کردند راهش رو. یعنی در عین اینکه از امکان حکومتی برای ترویج مکتب تشیع و تبیین حقانیت اسلام نبوی و علوی بیشترین بهره ها رو بردند، اون مجالس عجیب مناظره، اون گفتگوهای عجیب علمی، اون حجج رضویه و اون تعبیری که در اون صلوات وجود داره، اما نگذاشتن کوچکترین بهره مأمون برای مشروعیت بخشیدن به حکومتش ببره. دیدید وقتی که حضرت رو می آوردن در نیشابور یه نمونش بود دیگه، که اون جمعیت عظیمی رو که حالا خود مأمون تدارک دیده بود به استقبال حضرت بیان در نیشابور، اون همه عالمان و دانشمندان دینی برای اینکه به رخشون بکشه که ببینید پسر پیغمبرم حکومت منو قبول داره و مردم رو متقاعد کنه به مشروعیت حکومتش، دیدید حضرت اونجا با اون شیوه خاص ظریف و لطیفی که عمل کردن که بیشترین توجه ها متمرکز شد روی اون حضرت، حدیث سلسله الذهب رو نقل کردن که سلسله این حدیث در واقع تمامش ائمه هستند و بعد پیغمبر اکرم و بعد جبرائیل و از خدای متعال نقل شده. یعنی مسیر معارف اصیل دینی رو اولا تو خود سلسله سند تبیین کردن که دین حقیقی باید از قول من علی ابن موسی رضا نقل بشه و من از پدرم امام کاظم نقل میکنم همینجوری تا علی ابن ابی طالب و پیغمبر اکرم. یه نکته، نکته دوم هم این که وقتی که حضرت حدیث رو بیان کردند و همه یادداشت کردند و قلمها رو تو قلمدانها گذاشتند، حضرت سر رو به داخل کجاوه بردن، کجاوه به حرکت آمد، چند قدمی که حرکت کرد یک بار دستور توقف دادن. خب این یه کار خیلی دقیق روانشناسانه است. همه متعجب که چی شد، علی ابن موسی رضا ایستاد شطورش. حضرت سر از کجاوه بیرون آوردن، فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها، فرمودن اگر حقیقت توحید دژ الهی است که هر که وارد اون دژ بشود از عذاب الهی در امان خواهد بود، این حقیقت توحید شرط و شروطی داره و شرط و شروط او ولایته و انا من شروطها و من علی ابن موسی رضا از شروط او هستم. حالا اون تیکه که امروز میخوام براتون بخونم مفصل هم هست، حدیثی است که در کتاب الحجه اصول کافی نقل شده، باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته، اولین حدیث این بابه. حدیث از عبدالعزیز ابن مسلمه، حالا براتون میخونم مفصله، انشالله حوصله کنید و این آموزه های ولایی رو بیاموزیم از محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام. عبدالعزیز ابن مسلم میگه که کنا مع الرضا به مرو، میگه همراه علی ابن موسی رضا در مرو بودیم، فاجتمعنا فی الجامع یوم الجمعه فی بدء مقدمنا، در آغاز ورود ما به مرو در روز جمعه در مسجد جامع شهر ما جمع بودیم، فعدارو امر الامامه و ذکرو کثرت اختلاف ناس فیها، میگه این جمعیتی که در داخل مسجد جامع بودن روز جمعه در مرو بینشون بحث امامت در گرفت و اختلاف فراوانی که مردم بر سر این مسئله دارند یاد شد و ازش صحبت شد. فدخلت على سیدی علیه السلام، میگه من از مسجد جامع آمدم رفتم منزل علی ابن موسی رضا علیه السلام و وارد شدم بر اون حضرت، فعلمته خوز الناس فیه، به حضرت اعلام کردم که مردم چگونه در این بحث امامت غوطه‌ور بودند، فتبسم علی ابن موسی رضا علیه السلام با اون خلق خوش و روحیه لطیف و زیبای خودشون یه تبسمی فرمودن وقتی که عرض کردم مردم چجوری تو سر و کله هم میزدن تو این بحث. ثم قال یا عبدالعزیز ابن مسلم جهل القوم و خدعوا عن آرائهم، حضرت فرمودن که ای عبدالعزیز این مردم نفهمیدند، این مردم جاهلند، نمیدانند و از آرا و اندیشه های خودشون و افکار خودشون فریب خوردند. ان الله عز و جل لم یقبض نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله و سلم، حتی اکمل له الدین و انزل علیه القرآن فیه تبیان و کل شیء. حضرت فرمودن خدای عزوجل پیامبر خودش رو قبض روح نکرد و از این عالم نبرد تا زمانی که دین رو برای پیامبر کامل کرد و قرآن رو در رابطه با اون نازل کرد. فیه تبیان و کل شی، در قرآن تبیان و بیان هر چیزی است، همه مسائل درش آشکارا و روشن تبیین شده. بیان فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج و الیه الناس کملا. خدای متعال در قرآن حلال و حرام رو، حدود شرعی رو و احکام الهی رو و همه اون چه رو که مردم به اون نیاز دارن به طور کامل تبیین کرد قبل از اینکه پیامبر از دنیا بره. فقال عزوجل ما فرطنا فی الکتاب من شی، خدای عزوجل در قرآن فرمود ما در این کتاب هیچ چیزی رو فروگذار نکردیم. و انزل فی حجت الوداع و هی آخر عمره صلی الله علیه و آله و سلم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و خدای متعال در حجت الوداع که در آخر عمر پیامبر گرامی اسلام بود این آیه رو نازل کرد که امروز من دین شما رو برای شما کامل کردم و نعمت خودم رو به حد نهایت و تمام رساندم و چنین اسلامی رو برای شما به عنوان دین پسندیدم و خرسند شدم. و امر الامامت من تمام الدین، علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودن امر امامت از همون چیزهاییست که کامل کننده دینه. و لم یمز صلی الله علیه و آله و سلم حتی بین لامته معالم دینهم و اوضح لهم سبیلهم. و پیغمبر اکرم که درود خدا بر او باد از دنیا نرفت مگر اینکه تا زمانی که تبیین کرد برای امت همه علائم و همه آموزه های دینیشون رو و اوضح لهم سبیلهم و راه درست رو برای اونها واضح و آشکار کرد. و ترکهم علی قصد سبیل الحق و اونها رو در حالی ترک کرد و از دنیا رفت که اونها رو به شاهراه حق واداشت. و اقام لهم علی علیه السلام علما و اماما، و علی علیه السلام رو به عنوان شاخص دین، نشانه دین و امام و پیشوای مسلمین تعیین کرد. و ما ترک لهم شیئا یحتاج الیه الامه الا بینه، و پیغمبر اکرم هیچ چیزی رو باقی نگذاشت که مردم به او نیاز داشته باشن، امت به او نیاز داشته باشن، مگر اینکه این رو برای اونها تبیین کرد، آشکار کرد. فمن زعم ان الله عز و جل لم یکمل دینه فقد رد کتاب الله. اگر کسی این گونه میپندارد که خدای متعال دینش رو تکمیل نکرد و پیامبر رو قبل از کامل شدن دین از این عالم برد، این کتاب خدا رو رد کرده، چون قرآن خلاف این رو میگه. و من رد کتاب الله فهو و کافرون به، و هر کسی که کتاب خدا رو انکار کنه و رد کنه این کافر است به خدا و کافر است به قرآن و کافر است به اسلام. بعد حضرت با این مقدمه وارد بحث امامت شدن، فرمودن هل یعرفون قدر الامامه و محلها من الامه فیجوز فیها اختیارهم. فرمودن آیا این مردم که در بحث امامت اظهار نظر میکنن اینا قدر و منزلت امامت رو میدانن، جایگاهش رو در امت اسلامی میدانن چه جایگاهی است که این معرفت و شناسایی اونها تجویز کند و به اونها اجازه بدهد که برای خودشون حق انتخابی در امر امامت قائل باشن؟ اینا میدونن امامت یعنی چی؟ ان الامامه اجل قدرا و اعظم شأنا و اعلا مکانا و امنع جانبا و ابعد غورا من ان یبلغ الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم او یقیمو اماما باختیارهم. حضرت فرمودن امامت قدر و منزلتش بالاتر از آن است، شأن و جایگاهش عظیمتر از آن است، مکان او و مکانت او بالاتر و بلندتر از آن است و جایگاهش منیع‌تر از آن است و عمق و ژرفاش عمیق‌تر از آن است که مردم با اندیشه های خودشون بتونن راه پیدا کنن که امام یعنی چی و امامت یعنی چی. او ینالوها به آرائهم، یا با اندیشه ها و نظراتشون بتونن برسن به امامت. او یقیمو امامن به اختیارهم، یا اینکه بتوانند با انتخاب خودشون امامی تعیین کنند. امامت عظیمتر از این حرف هاست، اندیشه ها راهی به او نداره. ان الامامت خص الله عز و جل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوت والخله مرتبتا ثالثه و فضیلتا شرفه بها و اشاد بها ذکره فقال انی جاعلک للناس اماما. حضرت رضا علیه السلام فرمود امامت، خدای عزوجل امامت رو تخصیص داد به ابراهیم خلیل بعد از دو مرتبت دیگری که پیش از او به او نائل شده بود، به عنوان مرتبت سوم. اول ابراهیم خلیل به نبوت نائل شد، بعد به مقام خلت و دوستی خالصانه خدا نائل شد، بعد در مرتبه سوم به امامت نائل شد به عنوان یک فضیلتی که خدای متعال شرافت بخشید به وسیله امامت به ابراهیم و یادش رو بلند و استوار قرار داد. و خداوند فرمود در قرآن انی جاعلک للناس اماما، ای ابراهیم من که خدا هستم تو را برای مردم به عنوان امام قرار دادم، من قرار دهنده تو هستم به عنوان امام برای مردم. که خب نکته لطیف در اینجاست که میگه انی من قرار دهندم، مردم انتخاب کننده نیستند. فقال الخلیل علیه السلام سرورا بها و من ذریتی. حضرت ابراهیم خلیل از شدت سرور و شادمانی ناشی از نائل شدن به این مقام بلند امامت عرض کرد به خدای متعال که آیا از ذریه و نسل من هم امام قرار خواهی داد؟ قال الله تبارک و تعالی لا ینال عهد الظالمین. خدای تبارک و تعالی در پاسخ ابراهیم فرمود عهد من که امامت هست، یعنی امامت یه عهد الهی است، منصب الهی است، به ظالمان نخواهد رسید. که قبلا من بحث کردم این آیه رو، عزیزان به احتمال قوی بحثا رو از سیدی استفاده کردن، تو سیدی نبوت امامت مهدویت فرمود لا ینال و امامت نمی رسد به ظالمان. فرق میکنه تا بگه ظالمان به امامت نمی رسند. مقام هایی که انسان با تلاش و کوشش بهش می رسه خود شخص به اون می رسه. مثل اینکه شما درس میخونید به یک مقام علمی نائل میشید، شما به اون مقام نائل میشید، اینا مقامات اکتسابیه. اما مقامات موهبتی مثل نبوت و امامت مقام میاد به شخص میرسه، شخص با تلاش خودش خودشو نمیرسونه به اون مقام، اون مقامه که از جانب پروردگار میرسه به شخص. و اینجا خدای متعال فرمود لا ینال و عهد الظالمین، امامت که عهد من است به ظالمان نمیرسد، یعنی امامت است که باید بیاد به شخص برسه. یعنی امامت یه مقام موهبتیه، مقام نیست که کسی با تلاش و کوشش با درس خوندن و عبادت کردن بتونه بهش برسه، مثل نبوت میمونه. بعد حضرت رضا علیه السلام فرمودن فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالم الی یوم القیامه. در نتیجه این آیه امامت هر ظالمی رو تا روز قیامت ابطال کرد، هیچ ظالمی نمیتواند امام باشد. که حالا این بحث رو هم کردیم که ظلم شاخص در این نمادها و نمودهاش سه تاست. یکی ظلم به خدای متعاله که شرک ان شرک لظلم عظیم. یکی ظلم به انسان هاست که قرآن فرمود الذین یظلمون الناس، کسانی که به مردم ستم میکنن. یکی هم ظلم به خیشتنه که گناه ربنا ظلمنا انفسنا. این آیه به طور مطلق ظالمان رو از موقعیتی که امامت بهشون برسه حذف کرد، یعنی هیچ ستمگری، هیچ مشرکی و هیچ کسی که گناه مرتکب شده باشد امامت به او نخواهد رسید، که از همینجا اسمت امام نتیجه میشه. و سارت فی الصفوه، حضرت رضا علیه السلام فرمود امامت رو از هر ظالمی این آیه نفی کرد و امامت رو در برگزیدگان الهی قرار داد، که فقط کسانی که خدا میگزیند اونها رو، اونها امامت بهشون میرسه. ثم اکرمه الله تعالی به ان جعلها فی ذریته اهل الصفوه و الطهاره. بعد که خدا فرمود امامت به ظالمان نمیرسه، ابراهیم خلیل رو اکرام کرد خدای تعالی، از این طریق که امامت رو در ذریه و نسل او قرار داد، منتها اون ذریه‌ای که اهل صفوت و طهارتند، یعنی اون ذریه‌ای که برگزیدگان خدا هستند و از هر چه گناه است طاهرند، از هر چه آلودگی است طاهرند، از هر چه معصیت است طاهرند، یعنی معصوم. فقال وبهبنا له اسحاق و یعقوب نافلة و کلا جعلنا صالحین و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. خب حالا کجا خدا امامت رو در نسل معصوم ابراهیم قرار داد؟ در این آیه که فرمود ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب رو اضافه تر عطا کردیم و کلن جعلنا صالحین و همه اونها رو صالح قرار دادیم و جعلناهم و اونها رو، یعنی این ذریه معصوم و برگزیده ابراهیم خلیل رو، ائمه و پیشوایان و امامانی قرار دادیم که یهدون به امرنا، که هدایت به امر ما میکنن، که در جای خودش بحث کردیم که هدایت به امر غیر از زعامت سیاسی و اجتماعی است. هدایت به امر اون نیروی ولایت باطنی است که از راه باطن امام دستگیر همه خلق خداست در مسیر سلوک الله. اون ولایت باطنی و هدایت باطنی است. فرمود و ما اون ذریه برگزیده و معصوم ابراهیم رو امامانی قرار دادیم که یهدون به امرنا، که هدایت به امر ما میکنن. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، و به اونها وحی کردیم، الهام کردیم انجام کارهای نیک رو، اعمال صالح رو، تا مردم رو به کارهای نیک دعوت کنن، و اقام الصلات و برپا داشتن نماز و ایتاء الزکات و دادن زکات رو به اونها وحی کردیم. و کانو لنا عابدین، و اونها بندگان و عبادتگران ما بودند، یعنی عبد هیچ چیز نبودند، نه عبد نفسشون، نه عبد دنیا، نه عبد هوا، نه عبد قدرتمندان، عبد هیچ چیز نبودند. پس قرآن امامت رو در ذریه معصوم ابراهیم قرار داد. فلم تزل فی ذریته یرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا. حضرت رضا علیه السلام فرمود در نتیجه پیوسته امامت در ذریه و نسل ابراهیم استمرار پیدا کرد، یکی از دیگری به ارث می برد، زمانی بعد از زمانی، قرنی بعد از قرنی، حتی برثه الله تعالی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. تا اینکه خدای متعال امامت رو به پیغمبر بزرگوار اسلام به ارث بخشید. فقال جل و تعالی ان اول الناس به ابراهیم الذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا و الله ولی المؤمنین. خدای متعال در قرآن فرمود سزاوارترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که تبعیت او رو کردن و این پیامبر اسلام و مؤمنین، و خدا ولی مؤمنان است. پس امامت ابراهیم رسید به پیغمبر اسلام. فکانت لهو خاصتن، و این امامت مختص پیغمبر اسلام بود. فقلدها صلی الله علیه و آله و سلم علیان علیه السلام به امر الله تعالی علی رسم ما فرض الله. و پیغمبر اکرم هم این امامتی که مختص به خودش بود به امر خدای متعال طبق رسمی که خدای متعال مقرر کرده بود، این رو مسئولیتش رو به گردن علی گذار. فصارت فی ذریته الاصفیاء الذین آتاهم الله العلم والایمان، و در ذریه پیامبر و در ذریه علی خدای متعال برگزیدگانی رو قرار داد که اون برگزیدگان خدا به اونها علم و ایمان عطا کرده بود. آتاهم الله العلم والایمان، اینها جز همون صفوه و برگزیدگانی بودند که شایستگی امامت رو دارن. به قوله تعالی و قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب الله الى یوم البعث. قرآن کریم با این سخن خودش این حقیقت رو تثبیت کرد که و قال الذین اوتوا العلم والایمان، که مقصود ائمه هستند، کسانی که علم به اونها عطا شده بود، علم الهی، علم موهبتی داشتند، ایمان به اونها عطا شده بود از جانب خدا، گفتن لقد لبثتم فی کتاب الله الى یوم البعث. اینها میگن که در کتاب خدا تا روز رستاخیز شما همچنان باقی خواهید بود. فهی فی ولد علی علیه السلام خاصتاً الى یوم القیامه، در نتیجه امامت و ولایت در فرزندان علی علیه السلام به طور خاص قرار داره تا روز قیامت. حالا ببینید مأمونی که علی ابن موسی رضا را آورده تو مرو که مشروعیت امامت و زعامت خودش رو اثبات کنه، حالا علی ابن موسی رضا داره چی بیان میکنه در مرو؟ از لا نبی بعد محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چرا که بعد از پیغمبر اسلام پیغمبری وجود نداره. فمن عین یختار هؤلاء الجهال، این نادانان از کجا و با چه دلیلی رفتن سراغ انتخاب رهبر برای خودشون و امام برای خودشون. ان الامامه یه منزلت الانبیاء، امامت جایگاه پیامبران است. و ارث الاوصیا، و میراثی است که از وصیهای پیامبران به امامهای بعد میرسه. ان الامامت خلافت الله و خلافت الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، امامت خلافت و جانشینی خدای متعال است. امامت خلافت و جانشینی پیامبر خداست و خلیفه و جانشین باید سنخیت با مستخلف و انه داشته باشه. اگر یه پزشکی سفری میره، مطب خودش رو برای اون چند ماهی که نیست به دست یک پزشک حاذق هم تخصص خودش میسپره، نه اینکه مطبش رو بسپره دست یه مثلا رفتگر محله که بیاد مثلا مطب او رو اداره کنه تو این چند ماه. مطبش رو بسپره دست یه نمیدونم خرکشی که بگه تو بیا حالا این مطب من رو تو این مدت اداره کن. پیغمبر خدا که داره میره، خلافت و جانشینیش رو کسی باید عهده‌دار باشه که همسنخ رسول الله باشه، نه مثل دومی خرکشی باشه و مثل اولی آنچنانی. اینا رو چه سنخیتی داشتن با رسول الله که اینا بشن خلیفه پیامبر؟ علم او، ایمان او، عصمت او، صلاحیت های او، خلق حسن او، کمالات معنوی او، چیه او رو داشتن که شایستگی جانشینی رسول الله داشته باشن. ان الامامه خلافت الله، امامت خلافت خداست، باید قائم مقام خدا باشه در اداره عالم خلقت امام. همه جهان آفرینش، نه جامعه اسلامی، نه جامعه بشری، کل جهان خلقت، همه ملائکه از ملائکه مقربین گرفته تا دیگر ملائکه، همه انسان ها، همه جن ها، همه گیاه ها، همه حیوانات، همه جمادات، همه عالم وجود با همه مراتبش از ناسوت و ملکوت و جبروت، همه زیر قلمرو رهبری و ولایت امام. امام قائم مقام خداست در اداره جهان خلقت. و کی میتونه این بار رو به دوش بکشه؟ کسی که سنخیت داشته باشه، کسی که وجودش وجود خدایی باشه، کسی که زبانش لسان الله باشه، چشمش عین الله باشه، گوشش سمع الله باشه، دستش ید الله باشه، رویش وجه الله باشه. نه هر کسی. ان الامامه خلافت الله، امامت جانشینی و قائم مقامی خداست، و خلافت الرسول و جانشینی و قائم مقامی رسول خداست، و مقام امیر المؤمنین علیه السلام، امامت مقام امیر المؤمنین علیه السلامه. کسی میتونه جای امیر المؤمنین بنشینه که سنخیتی با علی داشته باشه؟ و میراث الحسن و الحسین علیهم السلام، امامت ارثی است که از امام حسن و امام حسین علیهم السلام میرسه، میراث بر شایستگی بردن ارث رو باید داشته باشه. ان الامامت زمام الدین، امامت زمامداری دین است. کسی که امامت سررشته دین خدا به دست اوست. و نظام المسلمین، امامت نظم دهنده و سامان بخش جامعه اسلامی است. و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، امامت مایه تأمین مصالح دنیوی است، جهان رو به صلاح می آورد. امام دنیا رو اصلاح می کند. و عز المؤمنین و مایه عزت مؤمنان است. ان الامامت اس الاسلام نامی و فرعه السامی، امامت اون اساس و پایه نمو کننده و بالنده اسلام است. و فرعه السامی، امامت شاخه بلند درخت اسلام است. بل امامه تمام الصلات و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف. حضرت رضا علیه السلام فرمود به وجود امام است که نماز به حد کمال خودش میرسد، زکات به طور کامل هم گردآوری میشه، هم در مصارف درستش هزینه میشه. با امامت است که روزه به شایستگی گرفته میشه. روزه بدون امام روزه نیست، زکات بدون امام زکات نیست، نماز بدون امام نماز نیست. بل حج با امامت است که حج حج میشود، حج بدون امام حج نیست. بل جهاد، جهاد بدون امام جهاد نیست. و توفیر الفی، با وجود امام است که فی و درآمدهای عمومی جامعه اسلامی فراوان میشه. و صدقات و زکوات زیاد میشه. و امضاء الحدود، با وجود امام است که حدود الهی و مقررات قضایی اسلام اجرا میشه. و احکام، و احکام خدا با وجود امام به جریان در میاد. و منع الثغور، امامت است که مرزهای اسلامی رو از تهاجم حفظ میکنه، چه مرزهای فیزیکی و جغرافیایی، چه مرزهای اندیشه و ایمان و اخلاق و افکار جامعه، همه رو امام است که دفع میکنه تهاجمات رو علیه او.
بل اطراف و تمام اطراف و جوانب جامعه اسلامی رو امام از گزند تعرضات حفظ میکنه. الامامو یحل حلال الله و یحرم حرام الله. امام حلال خدا رو حلال میکند و حرام خدا رو حرام میکند. این تعریض به این که این حکومت هایی که حلال و حرامی سرشون نمیشه، اینها حکومتشون حکومت مشروعی نیست. و یقیم حدود الله، امام است که حدود الهی رو جاری میکند، مقررات جزایی اسلام رو به اجرا میگذاره. و یذب عن دین الله، امام است که از دین خدا دفاع میکنه. و یدعو الى سبیل ربه بالحکمت والموعظت الحسنت والحجت البالغه. این امام است که مردم رو به راه پروردگار خودش دعوت میکنه با حکمت و دانش عمیقی که داره، با نصیحت‌های دلنشین و زیبایی که میکنه و با استدلال‌های رسایی که میکنه، دین خدا رو به مردم میرسانه و مردم رو دعوت به دین میکنه. یعنی امام با چوب و چماق مردم رو به دین دعوت نمیکنه، برخلاف کشورگشایی‌های برخی از خلفا که اونا با زور شمشیر میخواستن قلم رو به اسلامی رو توسعه بدن. اصلا امام سبکش این نیست. در اسلام ما به زور کسی رو به عقیده اسلامی دعوت نمی کنیم. اگر جهاد ابتدایی هم وجود داره، برای اینه که رژیم های دیکتاتوری که سدی ایجاد کردن که پیام آگاهی اسلام رو نمیذارن به ملت هاشون برسه، با جهاد اون سد برداشته میشه. وقتی پیام به مردم رسید، مردم او رو با همه وجود پذیرا خواهند شد. جهاد برای این نیست که به زور مردم رو کسی مؤمن بکنه یا مسلمان بکنه. قرآن فرمود لا اکراه فی الدین، با اکراه و با زور که کسی دیندار نمیشه، با اکراه و با زور که ایمان وارد دل کسی نمیشه. لذا اگر خصم نکرده بودن حق امیرالمؤمنین علیه السلام رو، اصلا نیازی به کشورگشایی های دومی نبود. چون گاهی اوقات آدم میبینه بعضی از افراد ناآگاه به عنوان عالم اظهار نظرهای بسیار سخیفی میکنن، میگن بله بالاخره خلیفه دوم بود که ایران رو به اسلام وارد کرد، خدمات زیادی کرد، خیلی از سرزمین ها رو به سرزمین اسلامی ملحق کرد. این هنر نبود که او کرد، او کشورگشایی کرد. او مثل یه پادشاه میخواست قلمرو سرزمینش وسیع تر بشه، قصد الهی توش نبود که. اگر گذاشته بودن امیرالمومنین زمام امور رو بعد از پیغمبر به دست بگیره، نیازی به این نبود که حتی یک شمشیر زده بشه. اون نمونه اعلای حکومت الهی رو امیرالمومنین در همون قلمرو حکومت اسلامی که زمان رسول الله بود، بعد از پیغمبر اگر موفق شده بود پیاده کنه و جلوی او رو سد نکرده بودن، همین الگوی موفق همه مردم دنیا رو به سمت اسلام جذب میکرد، بی نیاز به این که شمشیری زده بشه. امام دعوت میکنه به سوی راه پروردگار خودش با حکمت، با موعظه حسنه، با حجت بالغه و استدلالهای رسا. الامامو کشمس طالعت المجللت به نور حال العالم. امام مثل یک خورشید درخشنده است که با نور خودش همه عالم رو روشن میکنه. و هیف الافقه به حیث لا تنالها الایدی و الابصار. و امام در چنان افق بلندیست که نه دستها به او دسترسی داره، نه دیدگان به او راه داره. فکر نکنید با عقل و اندیشه بشری میشه پی برد حقیقت امام کیه، چون متاسفانه بشر این اشتباه بزرگ رو راجع به اولیاء خدا کرده. این بحث رو تو کتاب رهتوشه دیدار من اشاره کردم که چون دیده پیغمبر مثل خودش دوتا چشم داره، دوتا دست داره، دوتا پا داره، گفته خب پس ما هم مثل پیغمبریم دیگه، چه فرق میکنه؟ امام هم که ظاهر بدنش مثل بدن ماست، پس چه فرق میکنه؟ حالا امام فوقش خود باسوادتر از ماست، همینقدر امام رو میشناسه. فریب ظاهر رو خورده، همون اشتباهی که دیدید شیطان در بد به آفرینش انسان کرد دیگه. شیطان فقط بدن آدم رو دید، حاضر نشد سجده بکنه، اما خدا فرمود انی اعلم و ما لا تعلم. به ملائکه گفت من یه چیزی توی آدم خبر دارم که شما خبر ندارید. از همون روز اول که شیطان در برابر خلیفت الله تمرد کرد، مال همین بود، خلیفت الله رو در قالب بدن انسانی او میدید، نمیدونست پشت این پرده ظاهر بشری چی نهفته است. میگه اونم مثل منه. لذا دیدید دومی چقدر در موارد مختلف با خود پیغمبر گلاویز بود. پیغمبر یه چیزی میفرمودن، میگفت که از خودت میگی یا از خدا میگی؟ اگه از خودت میگی من قبول ندارم. در حالی که قرآن بارها گفته بود ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر از خودش چیزی نمیگه، هر چه میگوید وحی است که به او نازل میشه. مواظب باشیم. گفت کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. هم شیر سلطان جنگل باشین و یه وره نوشته میشه در نوشتن، هم شیری که از گاو میدوشن. این شباهت تو رو به اشتباه نندازه. گفت دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. این لباس بشری به تن کرده اومده منو تو رو هدایت کنه، او رو مثل خودت تصور نکن. نه دست ها به او دسترسی دارن، نه دیدگان به او راه دارن که بدونن چیه امام. یه ظاهری از امام شما میبینید. الامام البدر المنیر و سراج الظاهر و نور الساطع. امام ماه درخشان است در آسمان معنویت، امام چراغ نور افشان است در ظلمت جاهلیت، امام نور درخشنده و پخش شونده است در فضای تاریکی ها. و نجم الهادی فی غیاه به دو جا، امام ستاره هدایتگر است در تاریکی های شدید. در اون موقعی که نور هدایت به چشم نمیخوره، ستاره درخشان وجود امامت است که راه هدایت و راه خدا رو به بشر نشون میده. و نجم الهادی فی غیاه به دو جا، و اجواز البلدان و القفار و لجج البحار. امام است که در تاریکی شبها راه رو نشان میده، امام است که در رهگذر شهرها راه درست رو نشان میده، امام است که در کویر خشکیده جامعه دور از معنویت و هدایت راه رو نشان میدهد، امام است که در دل امواج همچون گرداب زلالت و گمراهی که جامعه بشری رو در خود گرفته، امام است که راه نجات و رهایی رو نشان میده. الامام الماء العذب علی الظما، امام آب گوارایی است برای تشنگان حقیقت. و دال علی الهدى، امامت دلالتگر و راهنمای در مسیر هدایت است. و المنجی من الردا، امام است که مردم را از نابودی و هلاکت و تباهی نجات می بخشه. الامام النار و علی الیفا، امام مثل آتشی می مانه که بر سر تپه بلندی روشن کردن و مردمی که در بیابانها راه رو گم کردن از نور او راه رو پیدا می کنند. الحار لمن استلا، امام گرما بخش همه سرمازدگانه، کسانی که گرمای عشق الهی به وجودشون راه پیدا نکرده، کسانی که گرمای محبت خدا و محبت اولیاء خدا بهشون راه پیدا نکرده، کسانی که در سرما دارن یخ میزنند، گرمای وجود امام اونها رو گرم میکنه. الحار لمن استلابه، و دلیل و فی المهالک، امام است که در اون مهلکه هایی که مردم در معرض نابودی قرار میگیرند اونها رو هدایت میکنه و نجات میده. من فارقه فهالک، پس هر کسی امام رو ترک بگوید، من مفارقت بجوید از امام، هلاک شونده است. الامام الصحاب الماطر، امام ابر بارنده است. حالا هر کدوم از این جمله ها خدا میدونه، جمله جملهش هر کدوم یه جلسه اقلا وقت میخواد من توضیح بدم یعنی چی. الامام الصحاب الماطر، امام ابریست بارنده، باران رحمت الهی از مجرای وجود امام میباره بر همه آفرینش. والغیث الحاطل، وقتی هم که میباره باران شتابنده است، باران تند و رگبار شدید رحمت خدا رو میباره امام. و شمس المضیعه، امام خورشید نور بخش عالم هستی است. و سماع الذلیله، امام آسمان سایه گستر است بر همه مخلوقات خدا، همه مخلوقات خدا زیر سایه ولایت و رحمت امام زندگی میکنند. و الارض البسیطه، امام زمین گسترده است که همه آفریدگان خدا بر بساط او میهمانند و زندگی میکنند. بل عین الغزیره، امام چشمه جوشان کمالات و معنویت است. ول غدیر، امام برکه آب هدایت و حیات است در سرزمین خشک گمراهی ها. و روضه، امام بهشت و بستان وجودش. الامام الانیس و رفیق، امام انیس رفیقی است، امام انس میگیره با بندگان خدا، اهل رفق و مداراست، با اونها مدارا میکنه، با رفق و مدارا با اونها رفتار میکنه. والوالد و شفیق، امام مثل یک پدر مهربانه برای خلق، پدری میکنه، اشتباهات و خطاهای اونها رو ندیده میگیره، دست مهر و عطوفت بر سر اونها میکشه، اونها رو به راه هدایت و کمال رهنمون میشه، همه اونچه که مایحتاج اینهاست مثل یک پدر امام است که در اختیار اونها قرار میده. رزق الهی از مجرای وجود امام به خلق میرسه، پدرانه اونها رو بر سر سفره خودش مینشانه و از اونها پذیرایی میکنه. بل والد و شفیق، امام پدر مهربان خلقه. و پدر میدونید وقتی بچهش بی ادبی میکنه، پدر که بچه رو رهانه میکنه، که اتفاقا مراقبت های پدر بیشتر میشه، نه؟ وقتی بچه بی ادب میشه، وقتی بچه داره گمراه میشه، وقتی بچه داره خطاکار میشه، اتفاقا حواس پدر بیشتر سراغ این بچه است تا اون بچه که خوبه و سر به راهه. شیشتونگ حواس بابا سراغ این بچه هست که داره گمراه میشه، داره میره معتاد بشه، داره میره خدای نکرده اهل تبهکاری بشه، بیشتر اتفاقا به او رسیدگی میکنه، بیشتر قربون صدقش میره، بیشتر دست مهر و محبت به سرش میکشه که او رو دوباره برگردانه به راه صلاح. بل والد و شفیق، پدر مهربان است امام. بل اخ و شقیق، امام مثل یه برادری میمونه که با مردم از یک جنسه، یکی هستن، یگانه هستن، هر دو از یک حقیقت جدا شدن. الاخ و شقیق، یک برادری است، مثل اینکه شقه ای از وجود خود شخصه، عین او زندگی میکنه، عین او دردهای او رو احساس میکنه، خودش رو جدا نمیدانه، تافته جدا بافته نمیدانه، دردهای مردم دل امام رو به درد میاره. دیدید حضرت امیر علیه السلام سلمان رو دیدن، فرمودن سلمان دو سه روز نمیبینمت، کجایی؟ سلمان عرض کرد یا علی، یا امیر المؤمنین، حقیقتش اینه که مریض شده بودم، تب کرده بودم، خونه استراحت میکردم. حضرت فرمودن عجب، پس بی خود نبود من احساس تب میکردم تو وجود خودم؟ تو تب کرده بودی، من احساس تب میکردم. امام اینجوریه، دردهای امتش دل او رو به درد میاره، خودش رو جدا نمیبینه. ول ام البره، امام یک مادر نیکو، یک مادر شایسته است برای خلق، یک مادر دلسوزه به حال کودکش. الام البرت بالولد الصغیر، مثل یه مادر نیکو برای بچه کوچک خودش دل می سوزانه، محبت میکنه، فداکاری میکنه برای بچهش. و مفزع العباد فی الداهیت الناد، و امام پناهگاهی است برای بندگان در گرفتاری های سخت و نابود کننده، پناهگاه مردمه، مردم رو پناه میده و حفظ میکنه. الامامو امین الله فی خلقهی، امام امانتدار خداست در بین خلایق، همه خلقت امانت الهی است که سپرده شده به امام، خدای متعال همه آفرینش رو به عنوان امانت سپرده دست امام. الامامو امین الله فی خلقه، امانتدار خداست در بین خلقش. و حجته علی عباده، امام حجت پروردگار است بر بندگان، امام همه چیز رو روشن می کند، راه عذر و بهانه رو می بندد، وجود امام حجت است برای همه خلق، بدون امام حق و باطل معلوم نیست، افراد در معرض گمراهی هن، اما امام که هست او حجت دیگه، همه اختلاف نظرها با سخن او تمام میشه، اونچه او میگوید حق است، نه اونچه من و دیگری تصور میکنی. اوست که ما اراد الله رو خبر داره و به ما میگوید. این قیل و قال هایی که هر کسی برای خودش به گونه ای برداشت میکنه حقایق دین رو خاتمه میده، قولش قول فصله، هر کسی به زعم خودش چیزی به اون دین نسبت میده، گفت هر کسی از ظن خود شد یار من. اما امام از درون دین خبر میده، آنچه مقصود و مقصد خداست رو بیان میکنه، حجت بین خلق. و خلیفته فی بلاده، امام جانشین و قائم مقام خداست در سرزمین های پروردگار. و داعی الالله، امام دعوت کننده مردم است به سوی خدا، امام مردم رو به سوی خودش دعوت نمی کنه، دعوت کننده مردم به سوی خدا. هر کدوم از این جمله ها خدا می دوند ذهنم میره که یه چیزایی بگم، ولی می بینم خیلی طولانیه این و می مونیم از ادامش. دعوت به خودش نمی کنه، دعوت به خدا می، خودش حجاب نشده، خودش رو مقصد نگاه ها قرار نداده، او باب الله هست. باب یعنی کسی که دره، در خودشو میکشه کنار تا نگاه آدم عبور کنه، تا خود آدم عبور کنه. امام باب الله هست، به خود دعوت نمی کند، از خود عبور میده افراد رو تا به خدا برسن. هر کسی به خود دعوت کرد، گفت منو ببینید، بیاید مرید من بشید، بیاید سر به من بسپرید، او انسان رو به بت پرستی میکشانه. و داعی الالله و ضاب عن حرم الله، امام مدافع حرمت های الهی است، حریم های الهی است. الامام المطهر من الذنوب، امام از گناهان پاکه، امام معصومه، یعنی امثال مأمون ها که آلوده به هزار فسق و فجور و گناهن، اینا چجوری بتونن امام باشن؟ الامامو المطهر من الذنوب، امام از همه گناهان پاکه. بالا خود ذنوب خدا میدونه چه دریایی داره، من و شما ذنوب رو همین گناه های ظاهری تصور میکنم. الامامو المطهر من الذنوب و المبرا عن العیوب، امام از همه عیب ها مبراست وجودش. المخصوص بالعلم، امام کسی است که خدای متعال علم ناب الهی رو به او اختصاص داده. الموسوم و بالحلم، امام کسی است که نشاندار است در حلم و بردباری، شاخص در حلم و بردباری. نظام الدین و عز المسلمین، امام نظام بخش دین است، امام مایه عزت مسلمان هاست. و غیظ المنافقین و ببار الکافرین، امام مایه غیظ منافقان است و مایه نابودی کافران. الامام واحد و دهره، امام یگانه عصر و زمان خیش است، هیچ کسی به پای امام نمیرسد، منحصر به فرده در کمالات. الامام واحد و دهره، لا یدانیه احد، احدی و او حتی نزدیک هم نمیتواند بشود در کمالات، در شایستگی ها. ولا یعادله عالمون، هیچ عالم و دانشمندی معادل او نخواهد بود. ولا یوجد منه بدلون، و هیچ بدل و جایگزینی برای امام پیدا نمی شود. اینجوری نیست که بگیم حالا به جای امام یک کسی رو داریم میتونه کار امام رو انجام بده. ولا له مثلون ولا نظیر، و برای امام مانند و نظیر و مشابهی وجود نداره. مخصوص بالفضله کلهی من غیر طلب منه له بل اکتساب. فکر نکنید این کمالات رو امام با تلاش خودش به دست آورده، نه، مخصوص بالفضله کله، این همه کمالات رو که گفتیم اینا فضل الهی است که به او اختصاص یافته. من غیر طلب منه له، در طلب این کمالات بر نیامده، خدا به او عطا کرده، تفضل کرده. بل اکتساب، کمالات امام کمالات اکتسابی نیست که بگیم دیگری هم میتونه بره این کمالات رو کسب کنه و شایستگی امامت پیدا کنه. بل اختصاص من المفضل الوهاب، بلکه این کمالات اختصاصی است از جانب خدای صاحب فضل و وهاب و بخشنده. فمن ذا الذی یبلغ معرفت الامام او یمکنه اختیاره. خب حالا با این توصیفی که من علی ابن موسی رضا کردم، حالا کیه که بتواند به معرفت امام راه پیدا بکنه؟ و حالا چه کسی است که امکان داره و توانایی داره که بتوانه امام رو تشخیص بده و انتخاب بکنه؟ هیهات هیهات، ذلت العقول و ناهت الحلوم و حارت الالباب و خسعت العیون و تساغرت العظماء و تحیرت الحکماء و تقاصرت الحلماء و حسرت الخطباء و جهلت الالباء و کلت الشعراء و عجزت الادباء و عیت البلغاء ان وصف شأن من شأنه او فضیلت من فضائله. هیهات هیهات، عقل ها و اندیشه ها به گمراهی رفتند، حلم ها به بیراهه رفتند، لبها و خردها متحیر ماندند، دیدگان بینور شدند، بزرگان در برابر عظمت مقام امامت صغیر و حقیر شدند، حکیمان متحیر ماندند، حلیمان کوتاه آمدند و نتوانستند برسند، و خطیبان درمانده شدند، و خردمندان نادان شدند، ناآگاه شدند، و شاعران زبانشون بند آمد، و ادیبان عاجز شدند و عاجزند، و بلغا و کسانی که در سخن بلیغند اینها ناتوان و درمانده شدند، درمانده اند ان وصف شأن من شأنهی، از این که بتوانند یکی از شؤون امام رو از بین بی نهایت شؤونی که امام داره بخوان توصیف کنند. یکی از شؤون امام، نه همه امام، نه تمام مقامات امام. او فضیلت من فضائله، یا اینکه بخوان بتوانند یک فضیلت از فضائل بیشمار امام رو درک کنند و بیان کنند. همه درماندند و اقرت بالعجز و تقصیر و همه اقرار کردن به ناتوانی خودشون و به کوتاهی خودشون. و کیف یوسف و به کله، حالا وقتی یک شأن یک فضیلت رو اینجوری ناتوانن، چگونه میتوانن حالا کل کمالات امام رو اینها توصیف کنن؟ او ینعت به کنه، یا کنه مقام امام رو بیان کنند و وصف کنند. او یفهم شیء من امره، یا چیزی از امر امامت رو بتوانند ادراک کنند و بفهمند. او یوجد من یقوم مقامه و یغنی غناه، یا اینکه بتوانند کسی رو که شایستگی دارد در مقام و جایگاه امامت قرار بگیرد و وجود او انسان رو بی‌نیاز کند، چگونه میتوانند او رو پیدا بکنند؟ چگونه پیدا میشه چنین کسی؟ لا کیفه و انا، نه به هیچ وجه نمیشود پیدا کرد کسی رو که شایستگی نشستن جای امام داشته باشه. کجا و چگونه؟ و هو به حیث نجم من ید المتناولین، امام مثل ستاره دور است از دسترس انسانهایی که دست به سوی او دراز می کنند. و وصف الواصفین، و خارج است از دسترس توصیف کنندگان. فعین الاختیار من هذا، حالا چنین آدمی چگونه می خواد منتخب مردم باشه؟ چگونه مردم می خوان اینا انتخاب بکنن؟ و عین العقول عن هذا، کجا اندیشه ها و حقیقت امامت؟ و عین یوجد مثل هذا، و کجا میشه مثل امام رو دیگه پیدا کرد؟ اتظنون ان ذلک یوجد فی غیر آل رسول محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ آیا گمان میکنید که در جز خاندان پیامبر خدا که درود خدا بر او و خاندانش باد جای دیگری هم امام میشه پیدا کرد؟ تو بنی امیه و بنی عباس امام میشه پیدا کرد؟ کذبت هم والله انفسهم، به خدا سوگند نفس های اینها به اینها دروغ گفته، خودشون به خودشون دروغ دارن میگن. و منت هم الاباطیل، و آرزوهای بیهوده بردند اینها. فرتقا و مرتقا صعبا دهذا تزل عنه الى الحذیذ اقدامهم، اینها به یک پلکان بلندی پا گذاشتند که بسیار لغزنده است. به مقام بلندی روی آوردند که این بلندا بسیار لغزنده است و قدم های اینها می لغزد و در عمق پرتگاه سقوط خواهند کرد. اینهایی که جای من علی ابن موسر رضا رو گرفتن. رام و اقامت الامامه به عقول حائرت بائرت ناقصه، اینها قصد امام تعیین کردن کردند با اندیشه هایشون که متحیره، اندیشه هایی که بی ثمر و بائره، اندیشه های کوتاه و ناقصشون میخوان امام تعیین کنن. و آراء مزله، با افکار منحرف و گمراه خودشون میخوان امام تعیین کنن. فلم یزدادو منه الا بعدا، با این اندیشه ها و افکار جاهلانه خودشون هرچه تقلا بکنن جز دوری هیچ چیزی نصیبشان نخواهد شد و بر اونها افزوده نخواهد شد. قاتلهم الله و انا یعفکون، مرگ بر اینها باد، خدا اینها رو بکشد. به کجا دارن منحرف میشند و بیراه میرند؟ ولقد رامو صعبا، اینها قصد و آهنگ کار صعب و دشواری رو کردند. و قالو افکا، دروغ بزرگی گفتند. و ولو ضلالم بعیدا، و به گمراهی بسیار عظیمی مبتلا شدند، بسیار دور شدند از حقیقت. و وقعوا فی الحیره اذ ترکوا الامام عن بصیره، و در حیرت واقع شدند و در تحیر هنگامی که دانسته و بر اساس بصیرت امام حقیقی رو رها کردند و سوی دیگران رفتند. و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. بعد امام رضا علیه السلام این آیه رو خوندند در بیان حالت این کسانی که امام رو دانسته رها کردند، که زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان کارهای اینها رو براشون تزیین کرد، زینت کرد، آراست، نیکو جلوه داد برای خودشون. فصدهم عن السبیل، و اونها رو از راه خدا و راه حقیقت جدا کرد، دور کرد، مانع شد. و کانوا مستبصرین، در حالی که خوب تشخیص میدادن حقیقت چیه. رغبوا عن اختیار الله، و اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتهی الی اختیارهم. اینها بیرغبتی نشان دادند از انتخابی که خدا کرده بود، از انتخابی که رسول خدا کرده بود، از انتخابی که اهل بیت پیامبر کرد، بیرغبتی نشان دادن نسبت به او. الی اختیارهم، رغبت کردن به انتخابهای خودشون، انتخاب خدا رو نپسندیدن، انتخاب پیامبر و امام رو نپسندیدن، گفتن خودمون انتخاب میکنیم. بل قرآن و ینادیهم و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون. و پروردگارشون در قرآن اونها رو ندا داد، فرمود و ربک یخلق ما یشاء و یختار، پروردگار توست ای رسول ما که اون چه رو که بخواهد خلق میکند، و پروردگار توست که انتخاب میکند. ما کان لهم الخیره، اونها حق انتخاب ندارند. سبحان الله و تعالی اما یشرکون، خدا منزه و برتر از آن است که اینها شرک می‌ورزند و شریک قائل میشن، یعنی خودشون رو شریک خدا کردن. اختیار حق خداست، اینا هم گفتن ما حق انتخاب داریم، ما سقیفه درست میکنیم، خلیفه انتخاب میکنیم. و قال عز و جل و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. و خدای عز و جل فرمود هیچ مرد مؤمنی، هیچ زن مؤمنی چنین حقی ندارد که هنگامی که خدا و رسول خدا دستوری صادر می کنند برای خودش حق انتخابی قائل باشه اون زن و مرد مسلمان. و قال ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتابون فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون ام لکم ایمانون علینا بالغتون الى یوم القیامه ان لکم لما تحکمون سلهم ایهم بذالک زعیم ام لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائهم ان کانوا صادقین. باز خدای متعال در قرآن خطاب بینا فرمود، فرمود ما لکم کیف تحکمون، شما را چه می شود، چگونه داوری و حکم می کنید؟ ام لکم کتابون فیه تدرسون، آیا شما کتابی از جانب خدا دارید که از روی او میخونید و تکلیف برای خودتون تشخیص میدید؟ ان لکم فیه لما تخیرون، تا هرچه انتخاب بکنید او حق شما باشه، شما حق انتخاب داشته باشید، کتاب آسمانی اومده به شما چنین حقی داده براتون. ام لکن ایمانون علینا بالغتون الی یوم القیامه ان لکم لما تحکمون، یا اینکه اومدید از من خدا عهد و پیمانی گرفتید، عهد و پیمانی از جانب من خدا، عهد و پیمان رسایی تا روز قیامت از من گرفتید که حق انتخاب با شماست، حق داوری با شماست. سلهم ایهم به ذالک زعیم، ای پیغمبر از این مردم سوال کن کدام یک از اینها متعهدن در برابر این چیزی که میگن. ام لهم شرکا و فلیعتو به شرکاهم، آیا اینها شریکی برای خدا قائل شدن که اون شریک به اینها حق انتخاب داد اگر خدا نداد؟ فلیعتو به شرکاهم، برن اون شریکانشون رو بیارن ان کانوا صادقین، اگر راست میگن خدا شریکی داره. کی به اینا حق انتخاب داد در امامت؟ و قال عز و جل افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اغفالها، و خدای عز و جل فرمود این مردم مگر تدبر نمی کنن در قرآن؟ چرا تدبر نمی کنن؟ آیا بر اندیشه های اینها قفل نهاده شده؟ ام تبع الله علی قلوبهم فهم لا یفقهون، اینا همه آیات قرآنه، یا اینکه خدا بر دلهای اینها مهر نهاده که دیگه قدرت تفقه و ادراک ندارن؟ ام قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدباب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. یا باز خدا در قرآن فرمود اینها گفتند ما گوش دادیم حرف خدا رو، و هم لا یسمعون، در حالی که نشنیدن حرف خدا رو. بدترین جنبندگان و موجودات زنده در نزد خدای متعال کران گنگی هستند که اهل تعقل نیستند. اینا آیات قرآنه. و اگر خدا در اونها خیری تشخیص میداد لاسمعهم، به زورم شده به گوش اینها میکرد حرف حق رو. ولو اسمعهم لتولوا، ولیکن اینها اینقدر مغرضن که اگر حرف حق رو هم بشنوند پشت به او میکنن، به هم معرضون و اعراض میکنن از حق. بلا قرآن به این روشنی داره بحث امامت رو میگه انتخاب خداست. ام قالوا سمعنا و عصینا، یا اینکه اینها جزء همونان که قرآن فرمود گفتن ما شنیدیم اما اسیان کردیم در برابر او. بل هو فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم، بلکه قرآن داره این حقیقت رو بیان میکنه. بل هو فضل الله، امامت یک تفضل الهی است، یک عطیه الهی است، یک مقام الهی است که خدای متعال به افراد میده از جانب خدا، به هر کسی که خود خدا مشیتش تعلق گرفته عطا میشه. والله ذو الفضل العظیم، و خدا صاحب فضل عظیمه. فکیف لهم باختیار الامام، حالا با وجود این آیاتی که خوندم دیگه چجوری برای اینا حق انتخاب در امامت باقی میمونه؟ دوباره حضرت رضا علیه السلام شروع کردن عظمت امامت رو تبیین کردن. بل امام عالم لا یجهل، امام دانا و عالمی است که جهالت به او راه نداره. دیدید از همون خلیفه اول رفتن پرسیدن فاکهتن به ابا، این ابا یعنی چی؟ گفت من بلد نیستم. ای کاش زمان پیغمبر پرسیده بودم از پیغمبر. چجوری میخواد جانشین رسول الله باشه؟ چجوری میخواد امام امت باشه؟ دومی چقدر گفت لولا علیان لهلک عمر، اگر علی نبود که منو راهنمایی کرد من عمر هلاک شده بودم. شاید بیش از 200 مورد این حرف عمر زد. بل امام عالم لا یجهل، امام دانایی است که ناآگاهی و جهالت به او راه نداره. و را ان لا ینکل، امام سرپرستی است و شبانی است که عقب نشینی نداره تو کارش. معدن القدس، امام معدن قداست است، غباری از عالم خلقت به دامن بلند امام ننشسته. معدن القدس، معدن القدس و طهاره، امام معدن قدس و عصمت و طهارت است. اگه قرآن فرمود لا یمسه الا المطهرون، به حقیقت قرآن تماس پیدا نمی کنه مگر مطهران. جای دیگه فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فرمود چه کسی به باطن قرآن راه داره؟ امام معدن قدس و طهارته، و نسک و زهاده، امام معدن نسک و عبادت هاست، مناسک هست، امام معدن زهد و بی رغبتیه به دنیاست، والعلم والعباده، امام معدن دانش و دانایی است، امام معدن عبادت و بندگی حضرت حقه، مخصوص به دعوت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، و نسل المطهره البتول، امام اختصاص داره به دعوت پیامبر، دعوت پیغمبر مختص امام است، و نسل المطهره البتول، امام از نسل پاک و معصوم فاطمه زهرا سلام الله علیها است، و نسل المطهره البتول لا مقمز فیه فی نسب، هیچ خللی در نسب او نیست، کوچکترین چیزی که کسی بتونه خدشه وارد کنه در نسب او، همه اجداد او، پدران او بالا مقامان و معصومانند، ولا یدانی هزو حسب، و هیچ فرد صاحب حسب و نسبی نمیتواند به نزدیکی های امام راه پیدا کند با حسب و نسبی که امام داره، سلسله انبیا و اولیاء الهی اجداد او هستند. فل بیت من قریش، امام در خاندان قریش است، و ذربت من هاشم، این خانه، خانه قریش کنگره هایی داره، کنگره های او از بنی هاشم است، و اطرت من الرسول، امام از اطرت پیغمبر است، و رضا من الله عز و جل، امام مورد رضایت خدای عز و جل است، خدا او رو برای امامت پسندیده و راضی شده، شرف الاشراف، امام مایه شرافت یافتن همه اشراف است، و الفرع من عبد مناف، امام از فرزندان عبد مناف است، نام العلم، امام علمش دائما در نمو و بالندگی است، کامل الحلم، حلم امام در حد نهایت کمال است، مزتلع بالامامه، امام در مقام امامت و راهبری توانمند است و مقتدر، عالم بالسیاسه، امام به سیاست و مدیریت جامعه اسلامی عالم و داناست، مفروض الطاعه، امام اطاعتش از جانب پروردگار واجب شده، قائم به امر الله عز و جل، امام به امر پروردگار عز و جل قیام می کند، ناصح لعباد الله، امام اندرزگو و خیرخواه و نصیحتگوی بندگان خداست، حافظ لدین الله، امام حافظ و پاسدار دین خداست، ان الانبیاء والائمه صلوات الله علیهم یوفقهم الله و یؤتیهم من مخزون علمه و حکمه ما لا یؤتیه غیرهم. علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود پیامبران و امامان که صلوات و درود خدا بر اونها باد، اینها خدا بهشون توفیق میده و از مخزن علم خودش و حکمت خودش چیزهایی رو به پیامبران و امامان میده که به احدی جز اونها نداده، کسی به غیر اونها راه به اون علم و حکمت نداره، فیکون علمهم فوق علم اهل الزمان، علم امام فوق علم همه مردم روزگارانه، فی قوله تعالی افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. در این سخن خدای متعال بیندیشید که فرمود آیا کسی که مردم رو به حق هدایت می کند سزاوار تر است که مورد تبعیت و پیروی قرار بگیرد، یا کسی که نمی تواند دیگران رو هدایت کند مگر اینکه اول کسی بره خود او رو هدایت کنه؟ کدوم یکی از این دوتا سزاوارتر راه بر مردم باشه؟ فما لکم کیف تحکمون، چه می شود شما رو چگونه داوری می کنید؟ علی رو خانه نشین می کنید، دیگران رو بر مسند رهبری می نشانید. و قوله تبارک و تعالی و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، و این سخن خدای تبارک و تعالی که در قرآن فرمود که هر کسی به او حکمت عطا شد خیر بسیار به او عطا شده. و قوله فی طالوت ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتن فی العلم و الجسم و الله یؤتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم. و این سخن خدا در قرآن که در مورد طالوت فرمود که خدای متعال او رو بر شما برگزید به رهبری و زعامت شما، طالوت رو برگزید، و زاده بسطتن فی العلم و الجسم، و به او هم دانش گسترده ای داد هم توان جسمانی بالایی داد. و خدا فرمان ربایی خودش رو به هر که بخواهد عطا می کند، و الله یعطی ملکه من یشا و الله واسع علیم، و خدا واسع و دانا و علیم است. و قال له نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، و خدای متعال به پیامبر اسلام فرمود انزل علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، و خدای متعال قرآن رو و حکمت رو بر تو نازل کرده ای پیامبر اسلام و آنچه که نمیدانستی رو به تو آموخت و فضل خدا بر تو بسیار عظیمه ای رسول ما. و قال فی الائمه من اهل بیت نبیه و عترته و ذریته صلوات الله علیهم، و باز خدای متعال در مورد امامان که از اهل بیت پیامبرش و از عترت پیامبرش و از نسل پیامبرش هستند که صلوات خدا بر اونها باد، تو قرآن فرمود چی فرمود؟ فرمود ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما فمنهم من آمن بهی و منهم من صد عنه و کفا بجهنم سعیرا ولو اسمعهم لتولوا. خدای متعال در مورد اهل بیت در قرآن فرمود آیا حسد میبرزن به این مردم، یعنی به اهل بیت، الا ما آتاهم الله من فضله، به خاطر اون چیزی که خدا از فضل خودش به اهل بیت عطا کرده. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه، ما به اینها که از خاندان ابراهیم هستن به ائمه کتاب خدا و حکمت رو عطا کردیم. و آتیناهم ملکن عظیما، و فرمان ربایی عظیمی به اونها عطا کردیم. فرمان ربایی اهل بیت فکر نکنید فقط بر یه عده مردم، اونم مردم مسلمون در یه قلم رو به کشور اسلامیه، نه، آتیناهم ملکن عظیما، اونها قائم مقام خدا هستن در فرمان ربایی بر کل مخلوقات خدا، ملک عظیم اونها اینه. فمنهم من آمن به، از مردم یه گروهی ایمان میارن به این حقیقت، ولایت رو قبول میکنن، امامت اهل بیت رو قبول میکنن. و منهم من صدعن، یه دم منحرف میشن از این. و کفا به جهنم سعیرا، و برای این گروه منحرف که منکر امامت اهل بیت میشن و حسد میبرزن، جهنمی رو بسیار عظیم برافروخته کردی. و ان العبد اذا اختاره الله عز وجل لامور عباده شرح صدره لذلك، و وقتی خدای متعال بنده ای رو برای امری برمیگزیند به او شرح صدر لازم و ظرفیت لازم برای انجام اون کار میده. و اودع قلبه ینابی الحکمه، و در قلب او به بدیعه میگذارد چشمه های حکمت رو. و الهمه العلم الهاما، و به او علم عظیمی رو الهام میکنه به نحو خاصی. فلم یعی بعده به جواب ولا یحیر فیه عن السباب، دیگه بعد از این علم و حکمتی که خدا به امام داد دیگه از هیچ جوابی درمانده نمیشه، دیگه از تشخیص اون چه که صواب و درست است در واقع متحیر نمیمانه در تشخیص او. فهو معصوم معید موفقون مسدد. در نتیجه امام هم معصوم است، هم مورد تأیید خداست، هم توفیقات الهی او رو مدد میرساند و هم خدا گامهای او رو استوار کرده و مسدده. قد امن من الخطايا و الزلل و الاثار. امام از اشتباهات، از لغزش ها، از افتادن ها محفوظه. یخصه الله بذالک لیکون حجته البالغه علی عباده. خدا اختصاص داد اینها رو به امام تا او رو حجت رسائی برای بندگانش قرار بده. و شاهده علی خلقه. و امام شاهد خداست بر خلق، شاهد خداست بر خلق. و ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. و این فضل و تفضل خداست که به هر کسی بخواهد میکند و خدا صاحب فضل عظیم است. فهل یقدرون علی مثل هذا فیختارونه. آیا اینا قدرت دارن یه همچی کاری بکنن نسبت به یه کسی، یه همچی چیزایی بدن به یه کسی تا بخوان او رو انتخاب بکنن؟ این مردمی که میگن ما حق انتخاب داریم، یا این خلفایی که میگن ما حق داریم خلیفه جانشین خودمون رو انتخاب کنیم، میتونن چنین علمی بدن، میتونن چنین حکمتی بدن، میتونن چنین توفیقی بدن، میتونن چنین تأییدی بکنن، میتونن چنین تفضلی بکنن، این کارا ازشون برمیاد تا بتونن انتخاب بکنن، تعیین بکنن امام رو؟ او یکون مختارهم به هذه الصفته فیقدمونه. یا اینکه کسی که اختیار میکنه اونها رو این صفت رو داشته باشه تا اقدام بکنه در انتخاب امام، آیا چنین توانایی رو داره؟ آیا میشه انتخاب شده اونها، انتخاب شده این مردم ناآگاهی که اصلا نمیفهمن امام یعنی چی، دارای این صلاحیت هایی باشه که من گفتم؟ او یکون مختارهم به هذه الصفه فیقدمونه. تعدو به بیت الله الحق. قسم به خانه خدا. امام معصوم علی ابن موسی رضا علیه السلام داره قسم میخوره. قسم به خانه خدا، قسم به کعبه، که اینها تجاوز کردن و تعدی کردن به حق، از مسیر حق بیرون شدن. و نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا يعلمون. و کتاب خدا رو پشت سر افکندند گویا اصلا خبری ندارند از کتاب خدا. و فی کتاب الله الهدى والشفاء. در حالی که در کتاب خدا، در قرآن، هم هدایت است و هم شفای همه بیماری جانها. فنبذوه و تبعوا احباءهم. قرآن رو انداختن یه گوشه‌ای و رفتن تبعیت هوای نفس خودشون رو کردن. فذمهم الله و مقتهم و اتعسهم. در نتیجه خدای متعال اونها رو مذمت کرد، خشم گرفت بر اونها و اونها رو دشمن خیش قرار داد و اونها رو تباهی داد و نابود کرد. تعالى جل و تعالى و من اضل من من اتبع هواه بغیر هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. خدای جل و تعالى فرمود در قرآن چه کسی گمراه تر از کسی است که تبعیت هوای نفس خودش رو میکنه بدون هدایتی از جانب خدا، و خدا گروه ظالمان رو هدایت نمیکنه. اینها دنبال تبعیت هوای نفس رفتن. و قال فتسأل لهم با اذل اعمالهم. و باز تو قرآن فرمود تباه باد اونها و اعمال اونها به بیراه رفت و تباه شد. و قال کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. و خدای متعال در قرآن فرمود خشم و دشمنی خود در نزد خدا بالا گرفت و در نزد مؤمنان نسبت به اونچه که اینها کردند. و این گونه خدا بر قلب هر متکبر جباری مهر می نهد. و صلی الله علی النبی محمد و آله و سلم تسلیما کثیرا. و صلوات خدا بر پیامبر اکرم به خاندان بزرگوارش و تسلیم و سلام فراوان بر آنها باد. خب این یه نمونه از سخنان علی ابن موسی رضا علیه السلام در تبیین مقام امام. از این گونه فرمایشات متعدد از علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. چقدر دوست می داشتم فرصت بود، فراغت بود، می تونستیم اینها رو بیاریم تو جلسه و لااقل یه مرور بکنیم، همجوری که امروز من خوندم بخونیم، اقلا ببینیم چی میگه علی ابن موسی رضا در مقامات ائمه. خب حالا این تصویری که علی ابن موسی رضا از امام میکنه کجا؟ و هارون و امین و مأمون عباسی کجا؟ اینجوری مشروعیت اون حکومت کلن منتفی، مشروعیت اون رهبری کلن منتفی. اینه که اون ترفندی که زد مأمون که با قرار دادن علی ابن موسی رضا در پایتخت و در کنار قصر خودش نوعی وجاهت و مقبولیت و مشروعیت برای حکومت خودش تأمین بکنه، درست 180 درجه عکس اثر داد. حضرت از همین تریبون استفاده کرد، از همین جایگاه استفاده کرد تا حقیقت مکتب تشیع و ولایت رو و غاصبانه بودن همه حکومت هایی که جز حکومت اهل بیت علیهم السلام بعد از پیغمبر اکرم تشکیل شده و تشکیل خواهد شد رو به روشنی برای همگان تبیین بکنه. این خدمت بزرگی است که علی ابن موسی رضا علیه السلام کرده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آمین.